بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. ما اگر دانشمندانمون پای دفاع مقدس نمی اومدن و سالها با علم و تکنولوژی دست و پنجه نرم نمی کردن، این موشک های نقطه زن، اون دلفین های زیردریایی و ضد هوایی های بومی که اخیراً فعال شده و بسیاری از تجهیزات رو در این نبرد نداشتیم. معلوم میشه در نبرد سخت دانش خیلی مفیده، خیلی ضروریه. اصلا کلمه مفید به نظر من کلمه ناقصی بود و بدون دانش نمیشه این جنگ رو، این دفاع مقدس رو به خوبی پشت سر گذاشت. خدا هم دستورش رو داده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا اونجایی که میتونید برید قوای خودتون رو جمع بکنید. خدا رحمت کنه امام شهید ما رو، که هنوز سخت برای ما خدا رحمت کنه بگیم برای این امام عزیز، که از دهه 70 شروع کردن اصرار بر تولید علم، نهضت تولید علم و دانش، کارهای صنایع دانش بنیان رو تقدیر کردن و دائما با دانشمندان جلسه گذاشتن و دیدید دیگه کار به اینجایی رسیده که ایران سرفرازانه میتونه با یک دقتی جنگ سخت رو پشت سر بگذاره. خب سروران من، شما حتما میدونید این دقت هایی که ما در تکنولوژی، در وسایل دفاعیمون نیازمون هست که داشته باشیم و دانشمندان باید بیان پای کار، نشون میده که با سلام صلوات و ذکر و توکل به خدا و اخلاق و معنویت فقط نمیشه جنگید. این معلومه، باید مهارت جنگی داشت، باید ابزار جنگی داشت، باید در این زمینه زحمت کشید. اینکه الان نمیتونن با بمباران جایگاه های موشکی ما رو از بین ببرن، یعنی یه عده دانشمند متفکر با محاسبات بسیار دقیق فکر دفاع از این ملت رو کردن. همه اونها رو نشستن محاسبه کردن بمبای اونها قدرتش چقدره، ما در چه عمقی باید ذخایر موشکی خودمون رو پنهان کنیم و با چه توزیعی در کشور باید این کار رو انجام بدیم. نمیشه انقلابی بود، نمیشه ولایت مدار بود بدون سواد، بدون دقت علمی. وقتی که بچه های موشکی که این میدان چقدر افتخار داره که مزین شده به نام شهید فخار مقدم، اومدن خدمت حضرت امام، امام شهیدمون، گفتن ما موشک های این چنین درست کردیم. خب خیلی افتخار بود، تا اون موقع ما اصلا دسترسی به این تکنولوژی نداشتیم. خب آقا اولین سوالی که شاید ازشون کردن یا دومین سوال، فرمودن این با چه میزان اختلافی به محل اصابت میکنه؟ اونا گفتن 10-15 متر، و تو تمام جهان با 10-15 متر اختلاف هیچ اشکالی نداره، موشک ها بالاخره اصابت میکنن با یه مقدار اختلاف. آقا بهشون فرمودن من موشک نقطه زن از شما میخوام. خب اون بچه‌هایی که تو جلسه بودن، یکیشون شهید شد، شهید لطفی، بعدها به من میگفت ما اومدیم گفتیم چیکار کنیم با این حرف آقا، خب خیلی سخته، موشک نقطه زن چقدر تکنولوژی پیشرفته تری میخواد. کسانی که اکثرشون الان شاید به شهادت رسیدن، نشستن ولایت مدارانه دانش ورزی کردن، نه ولایت مداران صرفا معتقد باشن و شعار بدن و اینها. شعار دادن رو نمیخوام میگم چیز بدیه ها، اعتقاد نمیخوام میگم چیز بدیه، پایه است ولی کافی نیست. دقت کردن و با این دقت کار رو پیش بردن. ما الان قدرت اول شدیم در جهان. کسی که اینجوری آمریکا رو به زانو در میاره، این که آمریکا رئیس جمهور خبیثش با تواضع میره چین، ما این کارو کردیم، چین این کارو نکرده. چین اگر به خودش بود این قدرت نمایی سیاسی رو امروز برای آمریکا نداشت. اگر اون قدرت نمایی سیاسی میکنه، چون ما هژمونی آمریکا رو به هم زدیم. این مال دقت بچه هاست. خب حالا یه درد دل بکنم، در زمینه جنگ سخت این دقت های علمی لازمه، در زمینه جنگ نرم این دقت ها لازم نیست. معلومه که در زمینه فرهنگ، در زمینه آنچه به فکر و روحیه مردم ما و انگیزه مردمان این سرزمین مربوط میشه، دقتها خیلی باید بیشتر باشه، چون امتحانات خدا هم از ماها خیلی سخت تره. خدا خودش گفته من روز قیامت مو رو از لای ماس میکشم بیرون. خدا دقتش تو این زمینه فوق العاده بالاست. ما یه دفعه میبینیم یه کسی اهل عبادت نبوده، یک شبه راه 100 ساله رو طی میکنه، میاد از همه بچه مذهبی ها و مدعی ها و انقلابی ها جلو میزنه، میره جلو. بی حساب کتاب نیست، یه جایی به خدا یه بله گفته که هزار تا از اون زمینه ها برای من بچه مذهبی مدعی انقلابیگری پیش اومده، بله نگفتم. اون یه مردونگی از خودش نشون داده و ما نمیدونیم، از حال و روز او خبر نداریم. این به خاطر دقتهای خداست. خدا که یلخی و عشقی کار نمیکنه به معنای بی حساب کتاب، دائما از حساب کتاب خودش حرف زده. نباید ما فکر کنیم هر کسی معتقد بود به دین، معتقد بود به این انقلاب، در عرصه فرهنگی کارش درسته. نه، این سواد میخواد، این دانایی میخواد. مثل امر به معروف و نهی از منکر که در روایات ما گفتن ائمه معصومین فرمودن امام باقر علیه السلام در یک کلامی فرمود اگر تو ایمانی که خودت داری بخوای تحمیل کنی به یک کس دیگه و اون شاید خدا اصلا ازش این مقدار ایمان تو رو انتظار نداره، ظرفیت ایمانش اندازه تو نیست، و تو اگر یه حرفی به او بزنی بدش بیاد، از همون ایمان خودش هم پشیمان بشه بره بیرون. حرف خطرناکی که امام باقر علیه السلام زدن اینه، فرمودن بیرون رفتن او از ایمان به عهده توه و تو باید اون رو بری برگردونی. حالا ببین، من برم مثلا بالای منبر یا تو رسانه یه حرفی رو پخش کنم، موجب بشه یه عده از دین زده بشن. البته یه جایی ممکنه حرف حقی باشه و یه عده زده باشن، باشه، اونجا اشکالی نداره. ولی یه جایی هم ممکنه تو ضرورت نداشت اینو بگی الان و یه عده مثلا بدش شدن یا بدشون اومد، چیکار میکنی؟ جوابشو به خدا چی میدی؟ این دقتها خیلی مهم. امام صادق علیه السلام فرمود اگر موازین امر به معروف نهی از منکر رو نمیدونی اصلا نگو. او در باطل خودش باقی بمونه بهتر از اینه که تو با امر به معروف نهی از منکر او رو خراب بکنی. آقای بهجت میفرمودن، کسی از علما این رو نقل میکنه، از آقای بهجت، اون عارف واصل که ایشون قبل از انقلاب، حالا یه مقدار جوانتر بودن، با تاکسی احیانا با ماشین این ور اون ور میرفتن، مال قبل از انقلاب، مثل این که این خاطره که یکی از علما نقل کردن ایشون و تو کتابی چاپ شده. خب ایشون فقیهه، میگه تو ماشین موسیقی مثلا حرام پخش میکرده، خب ایشون میخواد تذکر بده، بعد میفرماد من تذکر نمیدادم. چرا؟ استدلال آقای بهجت رو ببینید. میفرماید الان داره گناه میکنه، فسق میکنه، من اگر یه چیزی بهش بگم اون یه دفعی بزنه زیراب دینو، وقت دین خارج میشه، پس تو دین باقی بمونه گناه بکنه بهتر از اینه که من یه چیزی بهش بگم که حالش از دین به هم بخوره. این دقت ها خیلی لازمه. ما متاسفانه اونجوری که در تکنولوژی افراد دقیقمون رو فرستادیم، تو عرصه فرهنگ افراد دقیقمون رو نفرستادیم. تو عرصه فرهنگ، تو مساجد، تو کارونهای فرهنگی، تو جریان امر نهی منکر، توی فیلمسازی آدمهای فوق العاده هوشیار باید بفرستیم. یه زمانی، حالا ایام سالگردشون هم هست تقریبا، شهید آوینی رو وقتی امام امت، امام شهیدمون، در موردشون فرمودن سید شهیدان اهل قلم. من تا اون موقع راستش توجهی به آقای آوینی نداشتم، برنامه هاشون رو میدیدم، حالا نمیدونستم متن رو ایشون مینویسه و دقت نداشتم. بالاخره بعد از این که امام فرمودن سید شهیدان اهل قلم، گفتم این کیه ایشون، برم آوینی رو بخونم. یک کمی بعد که باش آشنا شدم، خب آخه ما آخوندیم، ایشون شخصیه، کجا درس خونده، چجوری این میشه سید شهیدان اهل قلم؟ تو دلم راستش گفتم آقا چجوری از ایشون با این تعبیر تقدیر کرد، حالا پس فردا یه آقای قوی تری در قلم بیاد، برای او میخواد چه عنوانی بگه؟ خدا شاید 40 سال بیشتره الان شاید از شهادت آوینی میگذره، اصلا نداریم مثلش. اون دقتی که آوینی داشت، که من بعضی از خاطراتشو الان نمیتونم توی این میدان بگم، از بچه هایی که سر کلاسش بودن، فوق العاده بود. همینجوری نمیتونه هر کسی ورداره مثلا یه احساس شاعرانه در مورد امام حسین و دفاع مقدس بنویسه. آقا تو هم قلمت خوبه بنویس. نه، مغز داشت. اونی که استاد بود از اون بالا نگاه میکرد، گفت آقا این فرق میکنه. ما تو مسائل فرهنگی باید دقتمون رو بالا ببریم. ما در زمینه موشک نقطه زن داریم، جهان رو مبهوت کردیم، در زمینه فیلمساز نقطه زن نداریم، اعتراف میکنیم. بهترین مغزامون رو میفرستیم دانشگاه شریف، باید بفرستیم دانشگاه هنر. کار میبره، سرمایه گذاری مغزی و فکری میخواد. ترکیه برداشته سریال های خودش رو تو جهان میفروشه، تو جهان بعضی رفتن ترکیه یاد بگیرن، عاشق سریال های ترکیه ای شدن بر مبنای افسانه. ما سریال برای قهرمان هایی که واقعی بودن، خود ما رو مبهوت کردن، نتونستیم بسازیم. ما ناتوانیم، باید اعتراف کنیم. من احترام میگذارم به همه فیلمسازهامون، یه وقت بی احترامی نشه، ولی بعضی از انتقادها باید با کمال احترام صورت بگیره. ما هنوز نتونستیم مثلا خیلی از مشکلات فرهنگی خودمون رو درست تحلیل بکنیم، درست بگیم. میایم به بی‌حجاب گیر میدیم، نمیریم به اون نماینده مجلسی گیر بدیم که مصاحبه میکنه، مصاحبهش هست، شاید خودشم باشه، میگه من قانون خانواده از لندن و فرانسه، از انگلستان و فرانسه آوردم در مجلس شورای اسلامی، خوروندم به نمایندگان مجلس، به زور رفتیم با یه مقدار تغییر توی شورای نگهبانم تصویب کردیم. اون قانون کدوم قانونه؟ از اون موقع تا حالا آمار طلاق چقدر افزایش پیدا کرده؟ آمار فرزند آوری چقدر کاهش پیدا کرده؟ آمار ازدواج چقدر کاهش پیدا کرده؟ فرانسه و انگلستان آیا برای ما الگو هستند در خانواده؟ که یه وزیر تنهایی داریم تو انگلستان، وقتی رفتی قانون اون رو برای ما آوردی؟ این به خاطر بیدقتی ماست در مسائل فرهنگی. مسائل فرهنگی دقتی که میخواد بالاتر از تکنولوژی سخت در موشک نقطه زن در این به اصطلاح پدافندهایی است که بتونه هواپیماهای دشمن رو بزنه، دقت بیشتری میخواد. دانشمندان ما رو در تکنولوژی سخت میان میکشن. دیگه بقیه این کلامو نمیگم، یکمی معلومه من میخوام چی بگم، درسته؟ خب ببینید، این مسائل هست برای جامعه ما. یکی از، حالا من اینا رو نگفتم برای اینکه عرض بکنم وای چه مشکلاتی ما داریم، نه، اینا رو مقام در واقع مقدمه قرار بدم، نه درباره بیان مشکلات، درباره بیان خوشگلات. خوبی هایی که داریم رو هم کسی نمیتونه توضیح بده. مردم، کتاب ها باید نوشته بشه درباره فرهنگ شما ایرانی ها، کتاب ها باید نوشته بشه در مقایسه شما با همه ملت های جهان که سرید، کتاب ها باید نوشته بشه تا جوان ایرانی اعتماد به نفس ملیش در سقف قرار بگیره، کتاب ها باید نوشته بشه درباره خوبی های ما کنار همه نقصایی که داریم. من تلویحا هم به نقصامون اشاره کردم، به نقصهایی که در زمینه فرهنگی و دینی داریم اشاره کردم، در این هیچ تردیدی نیست. ما دانشمندانمون رو تو این عرصه نفرستادیم تا خوب ما رو جلو ببرن و مشکلاتمون رو حل کنن. دانش میخواد، با سر و صدا و احساس نمیشه فقط پیش برد. این یک. دوم، اون چیزایی که از دارایی های فرهنگی داریم فوق العاده است. تنها کسی که بعد از امام امت دیدم از ایرانی ها قرص و محکم تعریف میکنه امام شهیدمونه. امام امت محکم میستاد، خیلی هم بهش حمله میکردن از جهان اسلام، ولی محکم میفرمود مردم ایران از مردم مسلمان صدر اسلام بهترن. ببینید، قدرت میخواد که گفتن این حرف. امام دروغ که نعوذ بالله، مبالغ‌آمیزم حرف نمیزد که روز قیامت بخواد کسی او رو مؤاخذه کنه. خودم از حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی شنیدم، از ایشون به من گفتن تو صندلی که شما نشستی الان جای شما حاج سید احمد آقای خمینی نشسته بود. من ازش پرسیدم خواب امام خودت دیدی یا نه بعد از رحلتش. ببین، یک مرجع تقلید درجه یک داره از فرزند امام یه خوابی رو تقاضا میکنه که بگه. من معمولا خواب تعریف نمی کنم، ولی سطح این رؤیا از بس بالاست میخوام برای شما بگم. نیازی هم به این خواب نیست، ولی شما همه میدونید، برای توضیحشه. به حاج سید احمد آقا گفتم حاج سید احمد آقا شما خودت خواب امامو دیدی؟ ایشون فرمودن که من خواب امامو دیدم. امام فرمودن حاج سید احمد آقا مواظب باش، بیای این طرف. بعد آقای وحید خراسانی، آیت الله العظمى وحید خراسانی، به بنده حالت که نشسته بودن فرمودن حاج سید احمد آقا همینجوری که نشستن اینجوری دستشون رو اینجوری کردن، فرمودن امام توی خواب دستش رو یه اینجوری کرد. فرمود حاج سید احمد آقا دست تو اینجوری کنی اون دنیا ازت میپرسن اونجا چرا دست تو اینجوری کردی. حاج سید احمد آقا مواظب باش، میخوای بیای اینجا. اینجوری امام پسرشو آماده میکنه. این البته آیه قرآن داره، من نمیخوام اینو با خواب برای شما اثبات کنم. یه وقت پشت سر ما نگن فلانی رفته خواب تعریف میکنه یه حقیقتی رو. نه، آیه قرآن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، اینا تو قرآن داره. ولی ببینید، دقت خیلی بالاست. دقت درباره مسائل فرهنگی خیلی بالاست. دقت بالاست، دو تا حرف نتیجهش. برای رشد فرهنگی نیاز به دقت داریم. هر کسی نمیتونه از راه برسه پیشنهاد فرهنگی بده، پیشنهاد حتی اطلاعات دینی داشته باشه. اولویت ها رو باید درک بکنه آدم. اولویت ها رو درک نکنی میزنی دین مردم رو خراب میکنی. کما اینکه شده بنده 90% از بیدینی های جامعهمون رو ناشی از سوء تفاهم میدونم، حالا نظر خودمه، چون رفتم تو محیط های کاملا بیدین، کاملا ضد انقلاب حرف میزنم، کف میزنن برای من. یه بار به امام شهید عرض کردم این جلسات گزارشاش، ببینید هیچ هم از ارزش های انقلابی کوتاه نیومدم، چرا اینا دارن کف میزنن؟ برای اینکه بقیه یا یه کسانی، نه بقیه، خیلی ها از من بهتر یقینا حرف میزنن، من که نقصام زیاده، هر کی هم حرف منو تحمل میکنه صرف نظر میکنه از نقایص صحبت من، مثل یه کودک که نمیتونه درست منظورشو برسونه، بزرگترها میگن حالا فهمیدیم چی گفتی. بنده که نقصم زیاده، ولی خدمت ایشون عرض کردم اگر ما درست حرف بزنیم مشکلی نداریم و ایشون تایید میفرمودن. ما در عرصه کار فرهنگی به دقتی نیاز داریم بیشتر از دقت در تکنولوژی سخت. اون موشک نقطه زن، دانشمندان برجسته ما با زحمات فوق العاده و خارق العاده این رو به اینجا رسوندن. ما در فرهنگ چنین وضعیتی نداریم. چجوری بگم اینو؟ نقایصمون مال اینه. نکته دوم این که همین الان خوبیایی که داریم دیده نمیشه، خوبیایی که داریم آموزش داده نمیشه به جوونامون. داشتم اینو میگفتم، دو نفر خیلی از این خوبی ها خبر داشتن، یکی امام امت. حالا از امام امت یه خاطره دیگه بگم. امام قبل از انقلاب وقتی جوان بودن میرفتن پیش مراجع میفرمودن حرکت کنید. امام خمینی، آقا سید روح الله، فقیه جوانی بودن، میرفتن پیش بزرگان میگفتن حرکت کنید، ما پشت سرتونیم. اون بزرگان به امام میفرمودن مردم نمیان، امام میفرمود مردم میان، و امام درست میگفت و ثابت کرد درست گفت. امام باوری داشت از این مردم و بعد صریحا فرمود که مردم ما از مردم صدر اسلام بالاترن. اگه وقت بود من برای شما میگفتم مردم ایران چجوری از اصحاب پیغمبر در بهترین شرایط، نه تک تک بخوایم حساب کنیم، مجموعه ای بخوایم حساب بکنیم، بالاترن. یه نفر تو این میدانهای ما راضی نیست، اجازه نمیده کوچکترین حرفی به رهبر عزیزمون تحمیل بشه. خب ولی سپاه بدر، اون 313 نفری که دیگه رقمشون رقم آخر الزمانی هم هست، رسما اومدن حرف به پیغمبر تحمیل کردن و آیه قرآن هم اومد که من بخشیدمتون ولی بنا نبود شما این کارو بکنید، و رسول خدا فرمود من این حرف شما مردمو بپذیرم سال بعد تو جنگ کشته میدید. اونا هم گفتن نبی نداره و کشته هم دادن سال بعد تو جنگ احد. مردم ایران تیکه بزرگش گوششه کسی بخواد حرف تحمیل بکنه به رهبر. ببینید ما چقدر جلوتریم. خیلی من دوست دارم شما وقتی دقت میکنید بسیار بسیار جلوتر بودن خودتون رو ببینید و به بچه هاتون بگید و رسانه ها بگن و روی این کار بشه. احساس عزت، احساس افتخار آدمو جلو میبره. وقتی یه کسی رو یه بار میبرن زندان، این سابقه زندان براش میمونه، خود اون خیلی خرابش میکنه اون فرد رو. نباید ما این احساس عزت و افتخار رو کم بدونیم، ولی مردم ما رو مدام 24 ساعته تبلیغ میکنن شما داغون مملکتتون، فلانید، بیسارید، فرهنگ ندارید. دومین کسی که من دیدم به این مردم اعتقاد داشت و آخر جان خودش رو فدای این مردم کرد امام شهید ماست. در بیانیه گام دوم ایشون نوشتن قاطع هیچ ملتی در جهان مثل ملت ایران انقلاب نمی کنه و اگر ملتی انقلاب کرده باشه هیچ ملتی در جهان مثل ایران و ملت ایران انقلاب خودش رو حفظ نمی کنه. این پایداری شما رو ستودن. دیگه من توضیح ندم صدر اسلام چیکار کردن با امیرالمؤمنین بعد از امیرالمؤمنین با بچه هاش، با پیغمبر چیکار کردن بعد از رحلت او. و بعد این استواری شما مردم، به خدا قسم اینا شعار نیست. من دوست دارم دانشمندانی بیان تئوریزه کنن خوبی های شما رو. تا کسی از خوبی های خودش خبر نداشته باشه خوبتر نمیشه. یه وقت فکر نکنید این فرهنگ دینیه که ما هی بگیم ما بدبختیم، ما گناهکاریم، ما روسیاییم، ما فلانیم، ما بیزاریم. بابا بحث مناجات و نماز شب در خونه خدا یه چیزه، تازه اونجا هم اهل بیت در خونه خدا از خوبیای خودشون حرف میزنن، صدا میزنه امیرالمومنین تو اوج تضرع، خدایا من سجده کننده در خانه تو هم. سجده کننده با کسی که سجده نمیکنه یکیه. خدایا من تو رو میشناسم، کسی که تو رو میشناسه با کسی که نمیشناسه یکیه. تلویحاً با کمال تواضع اولیاء خدا خوبیای خودشون هم بیان میکنن. اگه ما هی خود تحقیری داشته باشیم خصوصاً در فرهنگ و جامعه ره به جایی نخواهیم برد. من امروز با شبکه المیادین داشتم مصاحبه میکردم، یه مصاحبه پخش زنده‌ای بود. خب این خبرنگار داشت از من سوال میکرد به زبان عربی و ترجمه میشد حرفای من مثلا اونجا پخش میشد. حالا تو کشورهای عربی هم به هر دلیل، حالا به هر دلیل بنده رو خیلی میشناسن که مثلا شما حرفت حالا مهمه بیا اینجا بگو. ایشون میگفت این تحولی که در مردم ایران پدید آمده، من بهشون گفتم نه تحول پدید نیومده، تجلی پیدا کرده خوبی مردم ایران و الا مردم ما از اول هم خوب بودن. میگفت چجوری مردم مقاومت کردن با اینکه امام شهیدشون به شهادت رسید، امامشون، فرماندهانشون دشمن حمله کرد. گفتم یک روز عادی در تهران بود، مردم این مقام، من هرچی اون میگفت ساده سازی میکردم، یعنی میخواستم میگم واقعا شما فکر نکنید یه معجزه ای عجیب غریب تو ایران شد. من اعتقاد خودم رو میگم، اینو البته تو میدان ها هم گفتم و این مجری یه مقدار تعجب میکرد از صحبت های من که داشتم میگفتم اینا عادیه تو مردم ما، این شبها میان بیرون و ایستادگی میکنن. من الان از شما مردم بپرسم، شما مردم تغییر فکری و فرهنگی و جهانبینی خیلی متفاوتی در خودتون دارید میبینید؟ همین هستید. ما با شما داریم زندگی میکنیم، ما محرم ها هم دیگر رو یه جور میبینیم، محرمزونا یه جور، تو فرودگاه یه جور، قطار یه جور، بالاخره قر زدنهایی داریم که البته قر زدنهای ما رو دشمنان ما دارن تقویت میکنن. اشکالاتی داریم، اشکالات رو نمیخوام سرپوش بگذارم، ولی اگر شما دیده بسیار هوشمندانه داشته باشید خوبیهای خودتون رو میبینید و اگر این خوبیها رو ببینید دیگه نگاه دیگری خواهید داشت. یه خاطره بگم به جای روزه من و عرضم تمام. بله ما یه شهیدی داریم تو انقلاب به نام طیب. خب قدار بندی بود، برای خودش یلی بود و اینها. این آقای طیب برادرش رفت پیش آیت الله خونساری، گفت این برادر من نصیحت کن، ما بچه مذهبی هستیم خانوادگی، ولی این قدار بند شده. بقیه ویژگی های برادرش هم گفت، من نمیگم. خب آقای خونساری گفت اینایی که شما داری میگی نصیحت من روش به درد نمیخوره، از دست من خارجه. گفت نه آقا بالاخره باید یه کاری بکنیم. گفت داداش تو میتونی ببری کربلا؟ گفت آره میتونم ببرم. فرمود ببر کربلا، اگه اونجا گریه کرد نصیحت منم نمیخواد، اگه گریه نکرد کنار حرم حسین بازم نصیحت من اثر نداره. چقدر فنی جواب داد آیت الله خونساری. بعد میگه بردم برادرم و تا اونجا هم به بهانه بالاخره اهل این چیزا بود امام حسین و دسته عزاداری، ولی خب اونجوری نبود تو نخه دینداری. میگه بردمش دم در که اومدیم وارد بشیم تو اون فضای خودش بود، گفتم وایس داداش ما اجازه بگیریم. ادخل یا مولای، دیدم بغض گلوشو گرفت، کم کم داره اشک میریزه توی حیات دیگه با صدای بلند. کنار زری مثل مادر بچه از دست داده زجه میزد. همونجا بهش گفتم داداش بیا به خاطر این ارباب دست از غم کشی بردار، و حالا حالی پیدا کرد. ببین چقدر دقیق نگاه کرده، ببرش ببین حسین تکونش میده. حالا تو مردم ما یه کسانی هستن فرزند حسین اونا رو تکون داده، خاک قدم ها اینا رو باید توتی های چشم کرد. بعد این مرد به کجا رسید؟ اونجایی که شاه دستگیرش کرد، تا پای اعدام برد، علیه امام یه حرف بزنه حاضر نشد حرف بزنه. بعد حالا اون پیغامی که به امام داد تو زندان وقتی رفتن دیدارش، دیدن نیقلیون شده از لاغری، گفت به امام بگید که من بهش خیانت نکردم و بگید منو نزد جد شفاعت کنه. بعد ظاهرا امام خمینی در پاسخ این پیغام در واقع شهید طیب فرموده بود چی؟ فرموده بود اون نیاز به شفاعت من نداره، اون کارش درسته و من میدونم اون مردان رفتار کرد. چه خاطرات فوق‌العاده ای از ایشون نقل میکنن. این ماجرا یه دقتهایی مردم در مسائل فرهنگی لازمه. آخرین جمله من اینه، پس دو تا نتیجه از این حرف دقت لازمه در امور فرهنگی و دینی. هر کسی نمیتونه بیاد نظر بده، همینجوری توصیه بده و نمیدونم، هر معتقدی لزوماً کار بلد نیست و بعضی وقتا کار خرابی میکنن که ائمه هدا توصیه کردن. یه نکته این بود که ما اگه مشکلات داریم، چون آدمهای بسیار دقیق توی عرصه های فرهنگی به تعداد کافی نداریم. حالا من نمیخوام بی احترام میکنم، میگم اصلا نداریم. دوم، تقدیر از این ملت به خوبی صورت نمیگیره، چون نگاه بسیار دقیق میخواد تا فاصله زمین تا عرش گردون رو در ملت ایران ببینی که از همه ملت های جهان سرن. بله، به من نوشتن که شما گفتید فخار مقدم تهرانی مقدم. آخه فخار مقدم هم چند تا کوچه پایین تر اینجا. بله، به شهادت زمانی که مسجد داشت میساخت به من میگفتش که بیا و یاد فخار مقدم هم گرامی میداریم، شهیدی که از فرماندهان بود و شیمیایی بود به شهادت رسید. تهرانی مقدم هم که عشق و آغاز همه این فتح و پیروزی ها بود برای ما. چی داشتم عرض میکردم؟ این که ملت ایران سرن، این خیلی باید نگاه هوشمندانه ای داشته باشیم. اگر مردم از شما خوب تقدیر نمیشه، به دلیل کم سوادی ماست. تفاوت خیلی بالاست. اینم نتیجه دوم. نتیجه سوم که میخوام بگیرم، دیگه اونو خیلی کوتاه عرض میکنم، بنا بود همین مقدارم صحبت نکنم. امتحانهای آخر الزمان مویرگیه، تلسکوپیه. امتحانهای آخر الزمان رو هر مدعی نمیتونه پشت سر بگذاره. چی بگم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود خیلی ها ریزش میکنن، ادعا طبق طبق کم میارن. خوشم میاد از این دینی که دین هوشمندان عالمه، خوشم میاد از این دینی که یه روایت برای شما بخونم. این حرفو که امتحانهای آخر الزمان امتحانهای بسیار هوشمندانه است، بذاریم برای یه وعده دیگه ای اگه خدمت شما برسم انشالله. حالا دوستان فرمودن هفته بعدم مزاحم بشم، ولی من الان شب شما رو توبه میدم که دیگه منو دعوت نکنن و شما هم از شر من خلاص بشید. ببخشید ایستاده نگرتون داشتم. یه حدیث امام رضا علیه السلام براتون بگم با لبخند. من اینو تو جمع ضد انقلاب و ضد دین گفتم، بلند شدن کف زدن که ای ول بابا چه دینی، چقدر باحالید شما. ببینید امام رضا میفرماید که اگر یه وقت دیدی یه کسی گناه نمیکنه، گولشو نخور، شاید آدم بی ارزه‌ایه، ارزه نداره گناه بکنه. باحال بود یا نه؟ ادامه میدیم. بعد فرمود که اگه دیدی ارزه داشت ولی گناه نکرد گولشو نخور، شاید این گناهو دوست نداره، یه گناه دیگر رو دوست داره. باحال بود یا نه؟ بعد میفرماید که اگر هیچ گناهی نکرد درسته، بعد اگر هیچ گناهی نکرد گولشو نخور، شاید عقل درست حسابی نداره. واقعا جالب هست یا نه؟ لذتشو ببر این روایت. چه دین باحالی داریم. مثلا امام جماعت یه دفعه میبینه یه نفر سر وقت میاد همینجوری نماز میخونه، نباید بگی که تو خیلی عالی هستی آقا، تو نه گولش میزنی، چرا تحویلش هم بگیر خرابش هم نکن، ولی این کلن آدم منظمیه، اگر عرق خورم بود سر وقت عرق میخورد. حالا باید ببینی این سر وقت بودنش از سر تقواست یا نه. من باور کنید نمیخوام جنگ رو مغلوبه بکنم، یه بار تو رو خدا اینا رو پخش نکنید، یه بار امام شهید بنده رو صدا زدن بعد از دهه محرم که همین دانشگاه امام صادق صحبت داشتیم، کسانی که منو صدا زدن یادشونه، گفتن بیا آقا کارت داره، گفتم من الان کرمانم، فرمودن هر موقع اومدی بیا، ما از هواپیما که پیاده شدیم زنگ زدیم گفتیم الان اومدیم، گفتن الان بیا. رفتم آقا چیکار کرد؟ گفت خواستم از این بحثی که دانشگاه امام صادق کردی تعریف کنم، تشکر کنم. بحث موضوعش چی بود؟ تقوا فراتر از اخلاق. تو اون بحث گفتم بعضیا عبادت دارن تقوا ندارن، به درد نمیخوره. بعضیا اخلاق دارن تقوا ندارن، به درد نمیخوره. آقا اینقدر از این بحث خوشش اومده بود. منم هم اولین جمله‌ای که گفتم گفتم آقا من همه‌شو نگفتم، اگه همه‌شو میگفتم خیلی اوضاع خراب میشد. انما یتقبل الله من المتقین. بعضیا تقوا ندارن، مثلا طرفدار حجابن، میاد کلیپ منو تختی میکنه، کلیپ مقام معظم رهبری هم تختی میکنه، حرفی که آقا برای قانون زده میذاره کنار حرف من که برای فرهنگ برخورد عمومی زدم، میگه این دوتا ضد همن، یک ذره تقوا نداره و این ادعا حال همه رو از دین به هم میزنه. حالا بنده مهم نیستم، ها دارم مثال میزنم که آدم چه بی تقوایی های فاحشی رو میبینه. امام رضا میفرماید که اگه کسی یه بول بگیره از یه مؤمنی نگه داره که یه جای علیهش استفاده کنه، درست، حالا این که غلط بود، من امام رضا به خودم واجب کردم لعنتش کنم، تا مگر اینکه دست از این کار بول گرفتن از مؤمنین و تخریبشون دست برداره. حالا میخوام بگم تقوای مقبولی فوق‌العاده است. تقوا رو امام رضا داره توضیح میده، میفرماید اگه کسی گناه نکرد گولشو نخور، شاید عرضه نداره. اگه عرضه داشت و گناه نکرد گولشو نخور، شاید این گناه دوست نداره، یه گناه دیگر دوست داره. اگر هیچ گناهی نکرد گولشو نخور، شاید باهوش نیست، چون بالاخره یه زرنگی میخواد آدم زیرابی بره و کلاشی بکنه و اینا. بعضی آدمش ساده ای هیچ گناهی بلد نیستن بکنن، امام رضا میگه گولشو نخور، این دلیل نمیشه. بعد میفرماید اگه باهوش بود هیچ گناهی نکرد درسته، بازم گولشو نخور، ممکنه گاهی از اوقات هوای نفسش بر عقلش غلبه کنه. بعد میفرماید علامت اینا چیه؟ علامت اینا اینه که آدمای خوبی ان، ولی وقتی بهشون میگه گفته میشه اتق الله بهش بر میخوره. آقا تو که آدم خوبی هستی، برام گفتم تقوا داشته، چرا بر میخوره؟ بعد امام رضا ادامه میده، خدا شاهد من این حدیث رو یه جایی میخوندم، غیر مذهبی ها شروع کردن کف زدن. برای چی؟ برای اینکه اونا یه دقه دلی دارن از ما، فکر میکنن ما خودمون خیلی آدم حسابی میدونیم، اونا نمیدونیم. نه بابا اینجوری نیست، با الان کلامون پس معرکه است، تازه معلوم نیست ما بالاخره چجوری اوضاعمون. هممون بدهکار حسین علیه السلام هستیم، زیارت عاشورا میخونیم، سر به سجده میگذاریم، میگیم خدایا ممنونتیم، ما رو عزادار حسین کردی، زیارت عاشورا میخونیم تو اوجی ما، ولی سر به سجده میگذاریم که یعنی هیچی، اینو تو به ما دادی خدای حسین، ممنونتیم، تشکر میکنیم چون ما از حسین میریم. خدایا ما رو در امتحانات آخر الزمان که بحثشو بعدن خواهیم کرد، البته اینها همه استاد این بحث هستن که هوشمندی بالایی میخواد، در روایات اومده باهوشا در امتحانات آخر الزمان کم میارن. خدایا ما رو در امتحان‌های آخر الزمان سرفراز و پیروز بدار. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. خدایا این سروری که این برتری که به ملت ایران در این زمان بخشیده ای و در قرآن کریم وعده را داده ای برای این مردم تکمیل بفرما. این احساس عزت و افتخار رو تبدیل به قیام لله برای آزاد ساختن مردم جهان قرار بده. امام زمان رو دعاگوی این مردمی که در این خیابان‌ها در کل کشور در صحنه هستند هر شب قرار بده. دعاهای او رو در حق همه ما مستجاب بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.